باشه انشالله. به ساعت 23 دقیقه رسیدیم. وعده کرده بودیم که در این ایستگاه برنامه پنجره رو که یک برنامه مستند هست به مدت 17 دقیقه از رادیو معارف تقدیم حضور با سعادتتون کنیم. این برنامه رو از این لحظه به بعد با شما میشنویم.
ناحیه جبل عامل یکی از مراکز عالم پرور لبنان است. در سده‌های 10 و 11 بر اثر فشار دولت عثمانی از یک سو و دعوت حکومت شیعی تازه تأسیس صفوی از سوی دیگر، بسیاری از علمای جبل عامل به ایران هجرت کردند. این مهاجرت نقطه عطفی در تاریخ ایران و شیعه به شمار می آید. سرزمین بشارت. سید محسن حسینی عاملی، معروف به سید محسن امین، فقیه، ادیب و شرح حال نگار شیعی اهل جبل عامل در لبنان است که نسب وی به زید ابن علی می رسد. او سال 1284 هجری قمری در روستای شقرا به دنیا آمد و سالها بعد برای پیگیری علوم دینی به نجف اشرف هجرت کرد و در آنجا به درجه اجتهاد رسید. حجت الاسلام ایمانی، معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام.
پدر ایشون مرحوم سید عبدالکریم حسینی عاملی است و مادر ایشون یه بانوی عاقله زکیه عابده صالحه. این بزرگواران قبلا اجدادشون در حله عراق زندگی میکردن. بعد که اجداد اینها اومدن به منطقه جبل عامل شام که امروز جزوی از جنوب لبنان هست، مردم اون دیار از این اجداد بزرگوار خواستن که همونجا به عنوان مرشد دینی اونها باشن و در اونجا بمونن به تبلیغ معارف اسلام ناب و معارف اهل بیت علیهم السلام و اونها قبول کردن. دو سه نسل بعد این جناب سید محسن بزرگوار متولد شد. بنابراین اینا از نظر اجدادی به حله عراق منتسبن.
سید محسن امین پس از یادگیری دروس مقدماتی در زادگاهش، منطق، نحو و بیان را در یکی از روستاهای جبل عامل فرا گرفت. سپس در 1308 هجری قمری به نجف هجرت کرد و از محضر استادان بزرگ بهره‌های فراوان برد.
مرحوم سید محسن امین جبل عاملی در فقه شاگرد مرحوم حاج عارضای همدانی و مرحوم شیخ محمد طه آل نجف بود و در اصول شاگرد آخوند خراسانی صاحب کفایه بود، اما در دروس سطوح عالیه قبل از اینها درس مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی رو درک کرد و درس مرحوم شیخ محمد باقر نجم آبادی و همچنین درس مرحوم سید احمد کربلایی شرکت میکرد. ایشون مجموعاً 10.5 سال در نجف اقامت کرد و اون موقع علما میگفتن که گویا ایشون این علوم رو اونجا ذخیره کرده بود که بره و جمع کنه و بیاد. یعنی کاری که مرحوم سید محسن در این 10.5 سال کرد به 50 سال هم نمیشد انجام داد، ولی ایشون با هوش و ذکاوتی که داشت در این 10.5 سال بار علمی خودش رو بست و برگشت به دمشق و شروع کرد در اونجا به فعالیت کردن.
سید محسن امین عاملی پس از طی کردن مراتب عالی علم و عمل طبق درخواست شیعیان دمشق به شام مهاجرت کرد. آیت الله استادی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم.
مرحوم سید محسن در سال 1321 که حدود 37 سال داشته، طبق درخواست بعضی از اهل شام از نجف مراجعت به شام کرده که هم طبق وظیفه لیونذر قوم هم اذا رجعوا الیهم، که کل اهل علم وقتی میرن حوزه های علمیه وظیفه‌شون اینه که وقتی که مراتب علمی رو طی کردن اگه بتوانن برگردن همون محل خودشون رو. خب ایشون ازشون دعوت شده و در سال 1321 در سن 37 سالگی ایشون برگشتن شام و تا سال 1371 یعنی 50 سال ایشون در شام و جبل عامل و اون محلی که زادگاه خودشون بوده مشغول فعالیت و خدمت و خدمات بسیار شایانی کردن.
سید محسن امین با انگیزه احیا و نشر معارف دینی به دمشق هجرت کرد و به فعالیت‌های گوناگون علمی و فرهنگی مشغول شد. او برای اعتلای فرهنگ جوانان شیعه مدارسی تأسیس کرد و خود به تألیف برخی کتاب‌های درسی اقدام کرد. آیت الله استادی و حجت الاسلام ایمانی معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام.
مرحوم سید محسن دبستان و دبیرستان تأسیس کرد و با پشتکار خیلی زیاد دیگه این اواخر دبیرستان علوی که ایشون داشت که این اواخر به نام محسنیه شده بود از بهترین دبیرستان‌های شام بود، از بهترین معلم‌ها برخوردار بود، از بهترین شاگردها در امتحانات خیلی خوب و بچه‌های مؤمنی.
مرحوم سید محسن امین جبل عاملی، این بزرگوار وقتی بازگشت به دمشق یه احساس نگرانی داشت که امروز جوانای پیرو اهل بیت متخصص نیستن، کارایی ندارن، به عنوان طبقه 3 و 4 جامعه شام و لبنان و اینها تلقی میشن. لذا مدارسی رو در دمشق تأسیس کرد. الان دوستانی که آقایون که مشرف میشن برای زیارت حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق ملاحظه میکنن مدارس متعددی به نام محسنیه هست. مدارس محسنیه بنیانگذارش همین سید محسن عاملی هست که مدارس دخترانه پسرانه تأسیس کرد برای تربیت کادر متخصص از میان پیروان اهل بیت تا اینا جایگاه اجتماعیشون بالا بیاد، میتونن منشأ اثر باشن.
مرحوم سید محسن امین عاملی شاگردان برجسته و فرهیخته ای تربیت کرده که دارای ویژگی ها و سجایای اخلاقی ممتاز و ارزنده ای بودند. آیت الله استادی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم.
مرحوم آیت الله زنجانی در کتاب الکلام یجر الکلام این قصه رو نقل کرده که میگه یکی از تجار قم از شام آمده بود، از خود مرحوم سید محسن نقل میکرد که یکی از بچه های مدرسه من برای تحصیلات و تکمیل تحصیلات و رشته طب به آمریکا رفته بود و در یه جلسه امتحان بنا بود که امتحان بدن. خب شاگرد های متعددی بودن، افراد امتحان میدادن تا نوبت رسید به این کسی که از محصلین مدرسه علوی و محسنی شام بوده. یه وقتی نوبت رسید به این، یه وقت متوجه شد که وقت نمازش تنگه. الان امرش دایره بین این که یا از امتحان بگذره و شاید برای 3 ماه، 6 ماه، 1 سال کارش عقب بیفته، یا از نماز بگذره و امتحان بده. همونجا به رفقاش گفت که من وقت نمازم تنگه و باید برم نماز رو. میگه همه اونا میگفتن که این چه کاری تو میکنی، تو الان امتحانت از بین بره دیگه میفته به دوره بعد. گفته نه، من به هیچ نحوی از نمازم صرف نظر نمی کنم ولو مدت ها کارم عقب بیفته، میره دنبال نمازش. مرحوم آست احمد اونجا نوشته که مرحوم سید محسن میگه من یه همچی بچه ها تو این دبیرستان تربیت کردم که اینا تو دریا برند و دامنشون تر نشه.
سید محسن امین از پیشگامان اصلاح اندیشه شیعی در دوران معاصر به شمار می رود. او پس از بازگشت به جبل عامل به اصلاح خرافات و نادرستی هایی پرداخت که در نقل تاریخ عاشورا و سوگواری ها وارد شده بود. حجج اسلام عزیزی و ایمانی.
این بزرگوار وقتی که متوجه شدن عده‌ای در حال ایجاد بدعت هایی، در حال ایجاد کذب هایی در حماسه سید الشهدا علیه السلام هستند، ساکت ننشست. خیلی سریع دست به قلم بود. اول کتاب لوائج الاشجان رو نوشت که در وصف کربلا و در وصف عاشورا و اصحاب سید الشهدا و شهادت سید الشهدا است. و بعد از اون رساله‌ای به نام التنزیه نوشت و با تمام توانش با این حرکت دشمن مبارزه کرد.
مرحوم شیخ محمد مهدی شمس الدین از علمای معاصر لبنان میگه که من کسی رو ندیدم که در آثار مربوط به امام حسین علیه السلام اینجور محققانه عمل کرده باشد. این تعبیریه که مرحوم شیخ محمد مهدی شمس الدین رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعی لبنان میگه.
دانشور بزرگ جنوب لبنان سید محسن امین عاملی علاوه بر دانش و روشنبینی از عرفان، یقین و معنویت فراوان برخوردار بوده است. آیت الله استادی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم.
خودشون در شرح حالش می‌نویسه که من یه نماز باران خوبی هم اونجا خوندم. شنیدید که در قم مرحوم آس محمد تقی خونساری یه نماز باران خوانده که دیگه در تاریخ ثبته و ایشون هم اینجور فرمودن که در اون صفحات خشکسالی شده بود. چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ما روزه گرفتیم. روز جمعه همه به بیابون رفتیم، پیر مردها رو بردیم، بچه ها رو بردیم و تضرع و زاری و تا ظهر جمعه، ظهر جمعه فرمودن که نماز جمعه رو خوندیم و احتیاطا نماز ظهر رو هم خوندیم، نماز عصر رو خوندیم، بعد از نماز عصر نماز باران رو خوندیم، باز تا غروب و مغرب مشغول دعا و تضرع و نیایش بودیم، افطار کردیم، نماز مغرب رو خوندیم، نماز عشاء رو خوندیم، با اینکه هوا صاف صاف بود به طوری که ما از گرما خیلی در زحمت بودیم، بعد از نماز عشاء باران بسیار مفصلی که برای زراعت و برای دام اون صفحات کافی بود، این هم دلیل بر معنویت ایشونه.
اعیان و شیعه مهمترین اثر سید محسن امین عاملی دانشنامه است مشتمل بر معرفی علما و بزرگان شیعه که با هدف شناساندن هویت فرهنگی شیعه و یادآوری نقش امامیه در اعتلای تمدن اسلامی تدوین شده است. استاد حسن ضیاء توحیدی، کارشناس رشته مذاهب، و آیت الله استادی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم.
زمانی که عده ای از عوامل تفرقه اسکن برای تضعیف مکتب اهل بیت و تحقیر آن تبلیغات سوی داشتند و مطرح نمودند که مذهب شیعه مذهبی است که هیچ پایه و اساسی ندارد، عالمی ندارد، دانشمندی ندارد، کتابی ندارد، این واقعیت ها را نادیده گرفتند. مرحوم بزرگوار سید محسن امین کتاب ارزشمند و قیم اعیان و شیعه را نوشت برای معرفی بزرگترین شخصیت های شیعه در طول تاریخ. معرفی کرد شیعه چه مقدار مفسر دارد، چه مقدار محدث دارد، پزشکان شیعی، ریاضیدانان شیعی، فلاسفه شیعی، این همه شخصیت های والا مقامی که شاید جامعه غیر شیعی آشنا نبودند در این کتاب قیم و ارزشمند اعیان و شیعه معرفی کرد.
یعنی وقتی که سید محسن جبل‌عاملی کتاب اعیان شیعه رو تألیف کرد و 12,000 عالم شیعی رو معرفی کرد، دیگه این یه جواب عملی است بر اون کسانی که میگفتن شیعه عالم نداره، شیعه رجال برجسته نداره.
از دیگر آثار ارزشمند سید محسن امین عاملی کتاب کشف الارتیاب فی اتباع محمد ابن عبدالوهاب است که در آن به رد عقاید وهابیت پرداخته است. استاد حسن ضیاء توحیدی.
این عالم بزرگوار با نوشتن کتاب ارزشمندی به نام کشف الارتیاب فی اتباع محمد ابن عبدالوهاب خدمت بزرگی کرد و در این کتاب ارزشمند و بسیار علمی به صورت اصولی و مبنایی پاسخ تبلیغات دروغین و مطالب باطل گروه های وهابی را مطرح نمود. ایشون به صورت اساسی آمد طی چند اصل، حدود 20 اصل کلی، مطالبی را بیان کرد که اگر کسی این کتاب ارزشمند را مطالعه کنه براش روشن میشه که مطالبی که گروه های تفرقه افکن و تکفیری وهابی مطرح میکنند اینها از اساس باطل، ربطی به اسلام و تعلیمات نبی مکرم اسلام نداره.
در شخصیت علمی سید محسن امین رحمت الله علیه دو ویژگی نقد برخی مذاهب و گرایش ها و کوشش در ایجاد همبستگی اسلامی در کنار هم دیده می شود. حجت الاسلام ایمانی
سید محسن رو توی منطقه شام خصوصا و کل اون کشورهای سوریه و لبنان و اردن و فلسطین عموما به عنوان منادی اصلاح می شناسند. یعنی کسی که اهل تضامن اجتماعی و تکافل اجتماعی بود، یعنی معتقد به همافزایی مسلمانان در برابر کفر و صهیونیسم بود، یعنی اصرار بر این داشت که کینه توزی میان مسلمانان رخت بربندد و مسلمانان با هم منسجم و متحد بشن. خیلی توی نوشتجاتش هم هست، تو آثارش هم هست، خیلی مخالفت شدید با تعصب و جمود فکری میکرد که وقتی پیروان فرق و مذاهب دیگه با اندیشه دوگماتیسم و متعصبانه برخورد میکردن، ایشون به شدت در مقابل اینها وایستاد. مرحوم سید محسن امین جبل عاملی بعد از 2 سال مریضی در اواخر سال 1952 میلادی در ماه رجب در بیروت مریضیش ادامه پیدا کرد و در همون جا مرحوم شد. جنازه مطهرش به دمشق منتقل شد و در جوار ملکوتی قبر منصوب به حضرت زینب سلام الله علیها مدفون شد.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو، لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو، هدایت.
شب بسیار خوبی داشته باشید شنونده های عزیز، خانم ها، آقایانی که الان به رادیو معارف پیوستید و تنظیم کردین پیچ رادیوتون رو برای شنیدن برنامه های قسمت شبانگاهی نوبت کاری دوم در پنجشنبه شب 5 دی ماه سال 1398، 29 ربیع الثانی سال 1441 هجری قمری. یکی از دوستان ما در یکی از مناطق که بسیارم محروم هست در شهر تهران مدیر یه مدرسه ابتداییه، میگفت هفته پیش یه خیر اومد دفتر مدرسه و یه سفارشی داد. سفارشش هم برای همه دانش آموزان نیازمند بود و در واقع پیشنهاد کرد و سفارش داد که یه جفت پوتین زمستانی درجه 1 برای دانش آموزان نیازمند بگیریم. گفتم حالا چرا پوتین؟ گفت اتفاقا برای منم جالب بود از بس که رو کفش زمستونی تأکید میکرد، اما قصه رو که گفتم دلیلش رو فهمید. پرسیدم مگه قصه هم داره؟ رفیق مدیر ما گفت بله، اون آقای خیر میگفت صبح کنار خیابون منتظر بودم برای کاری، تو اون سرمای زمستون داشتم 2-3 تا گنجش رو میدیدم که در گرمای بیرمق آفتاب دنبال غذا میگشتن. نگام پایین بود که چشمم به انگشتان پای یه پسری افتاد که از کفش نیمه پاره و خیستش بیرون زده بود. من که با لباسی گرم داشتم می لرزیدم. وای به حال اون طفل معصوم. دیدم بی اعتنا رد شدن از انسانیت به دوره، به خصوص که ما مسلمونیم، و این بود که دنبالش اومدم تا رسیدم به مدرسه شما و باقی قضایا. بله عزیزان، کمک به محرومان همیشه لازم و زیباست، اما کمک زمستانی مطمئن باشیم که یه چیز دیگه است. شما نمیخواین لذت و حلاوت اون رو بچشین؟ اجازه بدید که در این خصوص کلامی بسیار ارزشمند از پیامبر مهربان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله براتون بخونم که میفرمایند مردم عائله خداوندند، محبوب ترین آنها نزد خدا کسی است که سودش به عائله خدا برسد و خانواده ای را خوشحال کند.
برد آرام دل نام دل جوید، بود گل عاشق عطر خوشبوید، قرار عاشقان تا به گیسوید، شده محراب دل طاق ابروید، طبیب عالمون نبی خاتمی، حبیب عارفان پناه المؤمنين شفيع المذنبين رجاء الخائفين سيد المرسلين شادابی گلها در جمال تو آرامش دریا در نگاه تو آسایش دلها در کلام تو روشنای شبها روی ماه تو شادابی گلها در جمال تو آرامش دریا در نگاه تو آسایش دلها در کلام تو روشنای شبها روی ماه تو رحمتا للعالمین یا رسول الله رحمتا للعالمین یا نبی الله رحمتا للعالمین یا حبیب الله رحمتا للعالمین یا امین الله برد آرام دل نام دل جویه بود گل عاشق عطر خوشبویه قرار عاشقان تا به گیسویه شده محراب دل طاق ابرویه طبیب عالمی نبی خاتمی حبیب عارفان پناه آدمی نبی المؤمنین شفیع المذنبین رجاء الخائفین سید المرسلین شادابی گلها در جمال تو آرامش دریا در نگاه تو آسایش دلها در کلام تو روشنای شبها روی ماه تو شادابی گلها در جمال تو آرامش دریا در نگاه تو آسایش دلها در کلام تو روشنای شبها روی ماه تو رحمتا للعالمین یا رسول الله رحمتا للعالمین یا نبی الله رحمتا للعالمین یا حبیب الله رحمتا للعالمین یا امین الله
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را با 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارید. 162 آماده دریافت دیدگاه‌های مخاطبان. 162
ارتباط دو سویه مخاطبان و برنامه‌سازان رادیو معارف.
پاسخگویی به سوالات و انتقادات شما از برنامه‌های رادیو معارف
همراه با تغییرات جدول پخش.
این بار ما مخاطب شما هستیم.
سه‌شنبه 3 برنامه ویژه شما همراهان رادیو معارف.
سه‌شنبه 3 از 3 دی ماه
سه‌شنبه‌ها ساعت 15
از رادیوی شما رادیو معارف.
جا صدای فطرت و نور و
از رادیو معارف با شما صحبت میکنیم و آرزو میکنم که امشب یکی از بهترین شبهای زندگیتون باشه. دوستان تا لحظات دیگه قسمتهای از صحبتهای خوب و شنیدنی مرحوم آیت الله طالقانی رحمت الله علیه رو در برنامه کلام ناب میشنویم. ساعت 21 مطابق معمول شبهای گذشته اخبار معارفی 21 رو دوستانم در گروه خبره رادیو معارف به اطلاع شما خواهند رسوند. بعد از اون عزیزانی که باز هم در همین مجموعه یعنی مجموعه خبر رادیو معارف کار میکنن گفتگوی 21 رو که پیرامون موضوعات روز انجام میشه تقدیمتون میکنن و بعد از اون انشاءالله ما دعای کمل رو که امشب در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شفیعه روز جزا برگزار میشه در برنامه محراب دل تقدیمتون میکنیم و به امید خدا انشاءالله امشب هم در دعای کمل لحظات نابی رو با هم دیگه تجربه میکنیم و از خداوند هم میخوایم که ما رو در دریای کرم خودش غرق کنه و همواره زبانی ستایشگر به همه ما ببخشه و حالت خضوع و خشوع رو در ما تقویت بکنه تا بتونیم یاد و نام خودش رو انیس و همراه لحظه به لحظه زندگیمون بکنیم و این توفیق رو پیدا بکنیم که از امام علی علیه السلام بیاموزیم به واسطه دعای کمل که سر تضرع و نیاز فقط در آستان مقدس پروردگار فرود بیاریم. با شما هستیم با ادامه برنامه ها و شنیدن برنامه کلام ناب و قسمت هایی از صحبت های مرحوم آیت الله طالقانی رحمت الله علیه از رادیو معارف از این لحظه به بعد و بعد از اون انشاءالله عرض کردم ساعت 9 شب اخبار معارفی 21 رو با شما میشنویم.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام نام
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
کسانی که این پیامبر بزرگوار و این رهبر عالی قدر انسانیت را پیروی کردند، اون پیامبری که امی بود، یعنی از میان توده مردم برخاست برای اونها و به نفع اونها، نه از میان یک گروه خاص و طبقه معین. الرسول النبی الامی، همون پیامبری که پیامبران دیگر چشم به راه او بودند تا وحی اونها و رسالت اونها تکمیل بشود، همون پیامبری که آمد تا مردم را به معروف وادارد و از منکر باز دارد، همون پیامبری که آمد همه اون چرا که ادیان گذشته تحریم کرده بودند از طیبات به مردم حلال کند، این قیدها را بردارد و اون چه خبیث است حرام کند. و یدا و انهم اسرهم، بارهای سنگینی که به دوش بشر بوده است بردارد، قلهایی که فکر و اندیشه مردم را و زندگی و حیات مردم را بسته بود بگشاید. این هدف این نبی بود، تحلیل طیبات، امر به معروف، نهی از منکر، تحلیل طیبات، تحریم خبائث، برداشتن اسرها و قلها. اسر یعنی چه؟ یعنی بار سنگین، باری که محکم بسته شده. اون تحمیلات فکری و اندیشه‌ای و عقیده‌ای که دنیای شرک و کفر بر افکار و اندیشه‌های مردم تحمیل کرده بود، اون نظام طبقاتی که بر توده مردم تحمیل و بسته شده بود، اون قوانین و آداب و سننی که مردم را زیر بار تحمیلات کمرشکن کرده بود، و اون قلهایی که دست پای فکر و حرکت مردم را بسته بود. این پیامبر آمد همه اینها را بردارد، این قلها را بگشاید. این هدف این پیامبر بود، یعنی آزاد کردن مردم، آزاد کردن از اندیشه های شرکی که تحمیل شده، آزاد کردن از احکام و قوانینی که به سود یک گروه و یک طبقه بر دیگران تحمیل شده. این رسالت پیامبر شما بود، ما هم باید دنبال همین رسالت باشیم.
همیشه
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی